سازم. فرهاد مجنون تو هم، لیلای شیرین میهنم، دور از تو بادا اهل من، ای میهنم جان و تنم، ای میهنم جان و تنم.
توی این روزای سخت جنگ توی تک تک خونه های ما هم جریان داره. وقتی کشور درگیر بحرانه، بنزین، گاز و برق دیگه فقط برای رفاه نیست. اینا شریان‌های حیاتی کشورن. هر چراغ اضافه‌ای که خاموش می‌کنی، یعنی یه دستگاه حیاتی توی بیمارستان با اطمینان بیشتری کار می‌کنه. هر درجه که دمای خونه رو پایین میاری، یعنی شعله یه نونوایی یا کارخونه حیاتی روشن می‌مونه. یا هر بار که از تردد غیر ضروری جلوگیری می‌کنی، داری به کمک رسانی بهتر آمبولانس‌ها و ماشین‌های امدادی کمک می‌کنی. شرایط جنگی دشمن ممکنه زیرساخت‌های انرژی رو هدف بگیره تا ما رو از پا در بیاره. پس با کم مصرف کردن از این سنگر محافظت کنیم. گرمای به اندازه، نور کمتر و تردد حساب شده. این سهم من و تو برای اینکه چراغ امید این سرزمین روشن بمونه. فکر نکن که من و تو پای لانچر نیستیم، پس موشکی هم برای پرتاب نداریم. موشک من و تو مصرف بهینه است. پس تا حد امکان گرما رو تحمل کنیم و کولر رو خاموش نگه داریم. یا اینکه فقط یه اتاق خنک کنیم. ما با هم از این روزهای سخت هم عبور میکنیم. ایران قوی به همت تک تک ما زنده است.
دوستان عزیز، شنونده همراه شما هستیم. همکاران من برنامه راویان نهج البلاغه رو برای شما آماده پخش دارند.
امکانش هست که ابتداعا نهج البلاغه رو شروع کنه.
اگر کسی دستش رو تو دست علی بذاره، میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی. خطبه
این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام.
الحمدلله اهل الحمد و معقوله و عقل الحمد و احلا و اصلا الحمد. دیگه جا میفهمین اقنع من نفسی به ان یقال هذا امیرالمومنین. میگن آیا من به این قانه باشم فقط بگن ایشون امیر مومنونه؟
راویان نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو و خاصه برنامه راویان نهج البلاغه. امروز افتخار داریم در خدمت حافظ کل نهج البلاغه جناب آقای محمد حداد باشیم. خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم. انشالله که گفتگوی مفید داشته باشیم.
انشالله همینطور خواهد بود. آقای حداد عزیز خیلی خوش اومدید.
ضرب شست تو مرا به یاد ضرب شست علی در خیبر انداخت.
میروی یا میمانی؟
راویان نهج البلاغه.
کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
جهل شما جماعت علی را به سطوح آورده. شما منت بیعت با علی را جا به جا بازگو می کنید و به خودهای امر معاوی عمل می کنید.
وصیت می کنم پیرو و مخلص امامت باشی. بر مدار علی و فاطمه بچرخید و نپرسید کی
راویان نهج البلاغه.
فکر کنم از اینجا شروع بکنیم که از خودتون بفرمایید، خودتون رو بیشتر معرفی بکنید، تحصیلاتتون رو بگید، وضعیت زندگیتون متأهل هستید، مجردی، توضیح بفرمایید.
من محمد حداد هستم، 32 ساله، اصالتاً از شهرستان کاشان، حافظ کل قرآن و کل نهج البلاغه. در حال حاضر توفیق داریم که در کسوت معلمی خدمت کنیم و مقطع تحصیلم که در حال حاضر در حال تحصیل هستم، مقطع دکترا رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه انقلاب اسلامی. الحمدلله توفیق پیدا کردیم، متأهلم هستیم. حالا ان شاء الله سلامت.
صاحب فرزند؟
نه هنوز. خب فرزنددار نشدیم
ان شاء الله. خدا فرزندان صحیح و سالم و نهج البلاغه به شما ان شاء الله
سلامت باشین. ان شاء الله
مهندس با نهج البلاغه مثل خودتون باشه،
زنده باشه
ان شاء الله. آیه حداد، آقا محمد بفرمایید که از انستون با کتاب شریف نهج البلاغه معروف به اخ القرآن از کی شروع شد؟ با مشوقینتون چه کسانی بودن تو این زمینه؟
بله، ابتدا قبل از اینکه ما نهج البلاغه رو شروع کنیم به حفظش، خداوند توفیق داد که ما حفظ قرآن رو شروع کردیم. مشوق اصلی هم خب قطعا خانواده بودن، حالا عم از پدر، مادر، خواهر، برادر و حالا بلخص اینجا یه اسم باید برم، دایی بنده خیلی موثر بودن در تشویق بنده. وارد بحث حفظ قرآن که شدیم در مجموعه جامعه القرآن با استادم آقای حسنزاده اونجا آشنا شدیم. بعد از مدت 9 ماه که الحمدلله توفیق شد تونستیم قرآن رو تمامش رو حفظ کنیم، پیشنهاد دادن که چه خوبه که در ادامه بتونیم با نهج البلاغه آشنایی بیشتری داشته باشیم و بتونیم نهج البلاغه رو حفظ کنیم. که الحمدلله
چه سالی بودش آقای حداد؟
من حدوداً تو 13 سالگی این کار رو کردم. بله، بعد یعنی در سن 14 سالگی ما شروع کردیم به حفظ نهج البلاغه. بعد الحمدلله خداوند توفیق داد که ما در مدت 1 سال در همون مؤسسه امیرالمومنین علیه السلام کاشان زیر نظر استاد حسنزاده بتونیم نهج البلاغه رو حفظ کنیم. که حالا اون زمانم که ما حافظ شدیم، دوستان میفهمیدن بررسی کرده بودن ما کم سن ترین حافظ کل نهج البلاغه بودیم که تا الان کسی تونسته بود کل نهج البلاغه رو حفظ کنه. حالا یه تقدیری هم شد توسط وزیر موقع. حالا کلا خب حفاظ نهج البلاغه در کل جهان تشیع کم هستن تو تاریخ.
تعداد دارید؟ آماری دارید ازشون؟
ما بررسی که کردیم تمام حدود 50-60 نفر هستن.
عجب، خیلی کمه.
بله، البته زمانی که ما شروع کردیم
این 50-60 نفر تو ایران میفرمایید یا کشورهای
نه ما جهان تشیع؟ ما زمان حفظمون هم تقریبا موقع که شروع کردیم اون موقع مثلا یه آماری گرفتیم شاید 10 نفر بیشتر نبودن حفاظ نهج البلاغه جهان تشیع. یعنی یکی مرحوم خزعلی بودن، افراد این که میتونستیم تک تک اسم ببریم. حالا بنیاد نهج البلاغه من دیدم یه زمانی تو سایتشون کار کرده بودن حفاظ نهج البلاغه که شناسایی کرده بودن و اسامی داده بودن.
موسیقی
راویان نهج البلاغه.
حالا آقای حداد، ما برنامه به این سمت و سو هستش که انشالله بتونیم در واقع علاقمند بکنیم همه رو به سمت این که بیان نهج البلاغه رو بخونن و انشالله بعدش هم حافظ نهج البلاغه بشن. اینی که خود خوندن نهج البلاغه به نظر من در محجوریت باید باشه دیگه، درست میگم؟
بله همینطوره، متاسفانه قرآن که خب صراحتا قرآن خودشون آیه
فرقان
بله محجور هستن، اما اخوال قرآن هم متاسفانه محجوریت مضاعف داره، یعنی این هستش که متاسفانه در بین شیعیان هم مرسوم نیست خوانش نهج البلاغه. البته تو این ساله اخیر به حمدالله برکت تلاش دوستان یه سری اتفاقاتی افتاده، یه سری حرکت‌های شروع شده، مثلا دوره‌های نهج البلاغه خانی و اینها، اما واقعا با اون فضای مطلوب آرمانی خیلی فاصله زیاده، یعنی به شدت زیاده و واقعا توقع میره از مجموعه‌های مختلف، مثلا بخوام اسم برم حیات مذهبی و جاهای دیگه، یه اهتمام ویژه، یه تمرکز ویژه داشته باشن رو بحث نهج البلاغه. یعنی بگم خیلی صراحت بخوام، یعنی کجا بهتر از بسترهای مثل هیئت‌های مذهبی که بخوان رو نهج البلاغه کلام اولو امیرالمومنین تمرکز داشته باشن و کار کنن. لذا این هستش که واقعا بله این درست، محجوریت خیلی مضاعف شدید هستش در بحث نهج البلاغه، که امیدوارم که انشالله با تلاشی که دوستان میکنن و دلسوزی‌هایی که اتفاق میفته، الحمدلله بهانه مثال فراهم هستش، چون مقام معظم رهبری تاکید فرمودن به مجموعه‌های فرهنگی که انشالله امسال تمرکز داشته باشن رو بحث نهج البلاغه.
من خاطرم هست که ایشون سال 91 اگه اشتباه نکنم در جمع دیدار قاریان و اساتید قرآنی که با ایشون داشتن، دیداری که داشتن روز اول ماه مبارک رمضان سال 91 اگه اشتباه نکرده باشم، ایشون تاکید داشتن که ما باید 10 میلیون حافظ قرآن داشته باشیم.
بله
که الان من فکر کنم فاصله بازم خیلی زیاده.
بله
نمیدونم حالا رقمو باید دوستان به ما بگن، ولی آیا واقعا هنوز به 1 میلیونش رسیدیم که بخوام ادعا بکنم 1 میلیون حافظ قرآن داره؟ به طریق اولا شما فهمودید که به همون قسمت نهج البلاغه در محجوریت مضاعفی قرار گرفت.
من یه نکته درباره همین فرمایش مقام معظم رهبری خدمتتون بگم. اون مقام معظم رهبری وقتی فرمودن 10 میلیون حافظ باید داشته باشیم، بعضی ها این عددو به قول معروف حالا اغراق‌آمیز دونستن، حالا اهانت نباشه، در حالی که اگر مطالعه، یعنی بعید میدونستن امکان همچین چیزیو. ولی اگر واقعا اراده باشه، ما اگه بررسی کنیم بعضی از کشورهای مسلمان اطرافو جمعیت‌های میلیونی حافظ قرآن واقعا وجود داره. یعنی این چیزی بعیدی نیست که بشه بهش رسید، امکانش کاملا وجود داره و بستگی به اراده ما داره.
متأسفانه سری آمار و ارقام هم داده شد دیگه، حالا مثلا کسی امکان داشت حفظ چه میدونم جزء سیرم بود با اون حافظ قرآن، در که حضرت آقا منظورشون صرفا حافظ کل قرآن کریم بود. که ما درست میگم؟
بله 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 بله
پیگیری کرده باشه تو این قضیه، پیگیری ما که اینو رسوندش. آیه حداد بفرمایید که از خود حفظ نهج البلاغه واقعا سخته کسی بخواد حفظ بکنه؟ میخوام مقایسه کنید، چون شما فرمودید تا حافظ کل قرآن هم هستید، خواهی مقایسه بفرمایید با حفظ قرآن.
واقعیت اینه که خب بله کلام امیرالمومنین نسبت به کلام الله یه سنگینی خاصتر تو بحث حفظ داره، اما به این معنا این نیستش که ما مثلا بگیم که نه امکانش وجود نداره بریم سراغ حفظ نهج البلاغه و اینها. قطعا به نظر من کسانی که تونستن قرآن رو حفظ کنن قطعا ظرفیت این دارن که نهج البلاغه رو بتونن حفظ کنن، چون حفظ قرآن یه ظرفیت تو انسان فراهم میکنه، حافظه رو به یه سطحی میرسونه که واقعا پذیرای چنین مطالبی هست. البته نهج البلاغه باید بگیم که از نظر متن، از نظر سنگینی متن پایین و بالا داره، یعنی بخشایش خیلی ساده است حفظش، بخشایش سنگین تره. قطعا حکمتای
صورت منهی سال مجموع میخوام بفهم کلیتش پس سخت تره.
بله
نهج البلاغه. حالا میگن که حفظ قرآن مثلا 1 ساله داریم، 3 ساله داریم، یا مثلا حالا متفاوت است دیگه. من خاطرم هستش که مثلا مؤسسه جامعه القرآن حفظ 1 ساله قرآن کریم رو راه اندازی کرد. آیا میتونیم زمانی رو برای حفظ نهج البلاغه قائل بشیم؟ میگه تو این زمان میشود مثلا کل خطبه ها و حکمت ها و نامه ها رو حفظ کرد، یا یعنی اینکه نه؟
ببینید اونم بستگی به استعداد و بخت و تلاش طرف داره. بنده خودم مثلا تونستم 9 ماه قرآن رو حفظ کنم، 1 سال نهج البلاغه رو حفظ کنم. یعنی بس بله دوستانی بودن دو سال نهج البلاغه حفظ کنن، دوستانی بودن کمتر از یک سال تونستن نهج البلاغه حفظ کنن. این هستش که بستگی به استعداد، نمیدونم، داشته های طرف، فراغتی که دارن میتونن این کارو انجام بدن. پس اگر ما بخوایم یه زمان قول معروف متوسطی در نظر بگیریم، بین یک تا دو سال میشه نهج البلاغه رو تمامش حفظ کرد.
حافظه معمولی یک تا دو سال میشه.
بله.
راویان نهج البلاغه.
خب بفرمایید که اون روش خود حفظ نهج البلاغه چجوری؟ آیا مثلا باید اول از خطبه ها شروع کرد یا از حکمت ها، نامه ها چجوریه؟
اگر بخوایم حفظ آسان به سخت رو بگیم، بهتره که از حکمت های نهج البلاغه شروع بشه، یعنی چون حکمت ها خب راحت تر هستش. البته خودم تجربه
480 تا دیگه، درست میگم؟
بله 480 تا حکمت هستش. بعد از اون شاید پیشنهاد بدین که برن سراغ نامه ها، چون نامه ها 79 تا است، محدودتر به هر حال،
یعنی انگیزه رو بیشتر،
تنوع بیشتر و فضای نامه با فضای حکمت متفاوت هست، یعنی محتوا متفاوته. مثلا ما فضای نامه رو میتونیم بگیم بیشتر فضای حکومتی و حکمرانی سیاسی امیرالمومنین هستش. توی حکمت ها ما بیشتر فضاهای اخلاقی برس شود که اعتقادی و تربیتی، بیشتر تو این فضاها، البته متفاوته فضا، ولی قالبش کلی شو دارم میگم. تو خطبه ها که ما وارد میشیم، فضا به قول معروف این دو موردی که گفتیم سیاسی خیلی دیده میشه، توی بحثای اخلاقی بحثای اعتقادی خیلی عمیق تو خطبه ها مطرح میشه، یا بحثای مربوط به قیامت بحثای اخلاقی خیلی عمیق. مثلا شما یه خطبه قاصده داریم اینجا، بحثای عمیق اخلاقی، یا مثلا شما بحثای توحیدی، یعنی در سطحی در خطبه ها مطرح میشه که ما شاید هیچ جا نبینیم. یعنی مثلا شما خطبه یک نهج البلاغه انقدر بحثای توحیدی عمیق هستش که واقعا در حد سطوح بالای فلسفی باید تو این خطبه بحث بشه، و خیلی از فلاسفه بزرگی اسلامی واقعا زانو زدن پیش خطبه یک امیرالمومنین. این بحث به شدت عمیق هستش. یکی از دلایلی هم که حالا اینم داخل پرانتز بگم، بعضن به عموم افراد، یعنی افراد مخاطب عام به نهج البلاغه مراجعه میکنن، ولی زود فاصله میگیرن، همین مراجعهشون به خطبه یک نهج البلاغه است.
خطبه سنگینه.
خطبه یک نهج البلاغه عرض کردم یکی از
توحیدی
خیلی عمیق، و اگر کسی به خطبه یک رجوع کنه، چون نمیتونه ارتباط برقرار کنه، یعنی فهم کلام خیلی سنگین هستش. حالا آقل برندس بعضی از عباراتی که حضرت دارن، آقای جوادی آمالی وقتی توضیح میدن گریه میکنن، یعنی اگه امیرالمومنین اینو نگفته بود ما چطور این مرتبه از توحید رو میفهمیدیم؟
حضرت فرمود کسی که عملش کنده است، تندی نسب او مشکل او را حل نمی کند. این نه تنها در قیامت، در اون روز لا انصاب بینها، امروز هم همین طور است. حساب مردم غیر از حساب نظام تکوین است. در نظام تکوین هر کسی در کنار سفره عقیده خود و عمل خود نشسته است. اگر وابسته به خاندان پر جمال و شکوهی باشد، عمل او کوتاه باشد، این رشد نمی کند.
یعنی شما یک بحث توحیدی که شاید بیش از یک کتاب نیازش هستش که تو فلسفه توضیح دادن، حضرت تو نیم خط، یک خط این معنا رو رسوندن. این خیلی واقعا چیز عجیبیه.
آیه حداد حالا کار حفظش که حالا بالاخره یه زحمت خاص خودش رو میخواد و به نظر میاد اولین مرحله همین است که آدم مرور بکنه نهج البلاغه رو، درست میگم؟ کتاب شریف نهج البلاغه رو یه بار کامل بخونه. به قول شما همون خطبه یک رو که میبینه، یه وقتی سنگینی و خطبه باعث نشه که نخواد بره سراغ دیگر مطالب شریف نهج البلاغه، میخوام اینو بدونم که ترجمه هایی که بالاخره تو این مدت تألیف شده در تو نهج البلاغه شریف، کدوم ترجمه به نظرتون روانتر هستش و اشتیاق مخاطب رو بیشتر میکنه به اینکه بره سراغ مطالعه نهج البلاغه؟
من یه توضیح اول بدم، قطعا تمام ترجمه ارزشمنده،
بله،
این که در این که شکی نداری،
مثل تفسیرهایی که برای قرآن کریم هست، تفسیر متفاوتیه دیگه، منظورتون همینه؟
بله بله.
سنگین تر داره، سبک تر داره.
بله، لذا ما تاکید میکنیم که همه این ترجمه ارزشمندن، اما واسه رجوع اولیه به نهج البلاغه و ترجمه روان، ترجمه مرحوم دشتی رو پیشنهاد میدیم. اگر بعداً مراحل بعدی میخوان مسائل فنی تر، ترجمه های فنی تر رو بران سابقش، که ترجمه مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه و ترجمه آقای انصاریان و ترجمه های مکاره. یعنی به نظر میاد که واسه مرحله اول ترجمه مرحوم دشتی باشه، بحث فنی به این ستا مراجعه کنن، هم بحث روانیش قابل فهمه و فنی تر هست بحثش، یعنی یه خورده ممکنه سختی هایی داشته باشه فهم بعضی از
مطالب، برای سنین افراد که متفاوت نیستش، هر کسی دیگه بالاخره میتونه حالا بخواد حفظش انجام بده یا بخواد مثلا حالا مطالعه که باید وظیفه اون است که انجام بدیم.
ببین من خودم اصلا شروعم هم به همین روندو داشتم، یعنی مثلا اول که می‌خواستم نهج البلاغه حفظ کنیم، چون سنمون حدود 13 14 ساله بودش، اومدیم با ترجمه مرحوم دشتی شروع کردیم، یه کمی که با کلام مأنوس شدیم، به قول معروف عربیمون هم قوی تر شدش، حالا چون یه خورده پایه قرآن هم داشتیم، چون کلام به خورده ثقیل هستش، رفتیم سراغ ترجمه های بعدی، مثلا مرحوم جعفری رو کار می‌کردیم، یه رجوع به ترجمه آیت الله مکارم یا
آقای انس آیت الله محمد تقی جعفری رو
می‌خونیم. بله بله بله،
علامه محمد
تقی. بله علامه.
خب خیلی عالی هستش، من میخوام که بیشتر از شما بشنوم در رابطه با این انستون با کتاب شریف نهج البلاغه، به خصوص در زندگی شخصی و متوجه در زندگی اجتماعیتون. متو وقت برنامه امروز ما اقتضا نمیکنه، اگر اجازه بدید باز برنامه دیگه هم در خدمت شما باشیم، بعد در این رابطه بیشتر با هم دیگه صحبت
کنیم.
ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. ممنونم از شما شنوندگان عزیز ارجمند و ان شاء الله شما رو تا نوبت بعد به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
آماده می شویم که کم کم صدایی را با گوش دل بشنویم که این صدا دعوت کننده است، دعوت به راستی، دعوت به پاکی، دعوت به صدق در گفتار و دعوت به رستگاری. این صدا یادآور می شود که حی علی الصلاه یعنی آماده شو، یعنی دل پاک کن، دیده بشوی، دست بشوی، پای بشوی و سجاده پهن کن تا دل و دست و دیده و زبان با هم یکی شود. آنگاه درهای آسمان باز می شود و اوست که دیگر تو را صدا می زند. موسیقی الهی صدای اذان صدای نوازش دل است، صدای اذان صدای شنوایی است که فقط با گوش دل باید شنید. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از سوره مبارکه تکویر با صدای شیخ سید سعید مسلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا اكتملت